الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در شروط صحت شرط بود. شرط سادس این بود که این شرط جهالت درش نباشه. اگر جهالت درش باشه که مستلزم جهالت در عوضین بشه، هم شرط باطل میشه و هم عقد باطل میشه. این را ما عرض کردیم، ما نفهمیدیم این شرط چه محلی از اعراب داره، به این معنا که اصل غرر در بیع که مبتله این به اجماع، چون نهى النبی عن بیع الغرر که سند نداره. اینه که شیخ فرموده حتی اگر بیع قراری نشه، نفس همین که شرط قراریه این مبتله، چون داخل نهى النبی عن الغرر مطلق غرر، خب اینا که سند نداره. اگر کسی بیاد بگه نه، معامله ای که اقدام بر او سفاهتیه، این معامله در سیره عقلا امضا نداره. عقلا اقدام نمی کنن بر معامله سفهی. این حرف درست نیست. چرا؟ چون خود مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و بعضی ها دیگه در اون جایی که آیا ثمن باید مالیت داشته باشه یا مالیت نداشته باشه، فرمودن و وقتی که ثمن مالیت نداره این معامله میشه معامله سفهی. معامله سفهی باطل. اونجا فرمودن معامله سفیه باطله، نه معامله سفهی. اگه الان یک کسی میخواد این خونه رو بفروشه، بگه آقا 5 میلیون، میگه آقا برای چی؟ میگه دنگم گرفته. خب این معامله سفهیه، ولی معامله سفهی که باطل نیست، خود آقای خویی هم ملتزم نیست. اگر کسی بگه آقا نه، اغلایی رو باطل میدانن، احل الله و به اطلاق شامل نمیشه، آقای خویی که خدا نیست، نه خداوند سبحانه نه حجت خداوند سبحانه. آقای خویی کلامش برای مخلدینش خوبه، چه ربطی به فقها داره؟ فرموده نفرموده. بگیم اولا ما شرطی را که مجهول باشه، قرری باشه، معامله را مطلقا سفهی بکنه، ما اینو نمیفهمیم. مثلا اگر یک کسی گفت آقا من این خونه را میفروشم به شرط این که تا مادامی که زنده هستم منافع این خونه مال خودم باشه، یا به شرط این که تو این خونه را به احدی نفروشی، خب این شرط ها اگر الان مطلقا جناب آقای خویی سفهی میشه، یا اون کسی که بگه سفهی میشه؟ نه. یه خونه ای که 5 میلیارد میارزه، الان بگن آقا این خونه 300 میلیون، به شرط این که تا زنده هستم منافع این خونه مال خودم باشه، این سفهیه؟ قطعا سفهی نیست، قطعا اغلا اقدام میکنن، شاهدش هم اینه. اگه یک کسی بیاد بگه آقا این خونه را از شما اجاره میکنم تا مادامی که زنده هستم، به چقدر؟ میگه به 15 میلیارد. میگه نه آقا نه. میگه بی عقل، کل این خونه 16 میلیارد میارزه، 15 میلیارد و 500 میارزه، این داره به 15 میلیارد اجاره میکنه، خب برای چی نمیدی؟ اصلا گویا فروختی دیگه، گویا رفت تو طرح شهرداری، خب بده. بگی آقا خواهی اجاره که قراری، بگی مال ما بس ما قرار نیست، مصالحه میکن، بس ما که قرار نیست. این اینطوری نیست که طرف این همه عرضم به حضور شما آدم هایی که اینو معاملات رو انجام میدن، درس ثمن رو بیاری پایین، مبلغ اجاره رو ببری بالا، لذا این دلیلش فقط اجماعه. اگر ما اجماع داشتیم بر بطلان که نداریم، چون خود شیخ اعظم دیگران دارن نقل قول میکنن که بعضیا این شرط ها را جایز میدونن، صحیح میدونن، اگر اجماع داشتیم فبها و نعم، اگر اجماع نداشتیم نمیدونم برای چی مرحوم شیخ اعظم یا بعضی ها دیگه این شرط را قرار دادن که فرمودن آقا خلاصه جهالت در شرط به جهالت احد العوضین سرایت میکنه. بابا به جهالت احد العوضین سرایت میکنه، ما دلیل لفظی که نداریم، دلیل ما اجماعه. اذا هر جا اجماع باشه ملتزم میشین، هر جا هم اجماع نباشه ملتزم نمیشین. اگر الان بگه آقا این خونه را به تو فروختم به شرط این که تا زنده هستم به احدی نفروشی، تا زنده هستم منافعش مال خودم باشه، تا
تا زنده هستم از این خونه استفاده نکنی. خب این چه اشکال داره؟ محذوری نداره. شرط سابع این است که شرط مستلزم محال نباشه. اگر شرط مستلزم محال بود این شرط فاسده، این شرط فاسده. مثل چی؟ مثل ای که مثال زدن شهید، ظاهرن شاید در دروس فکر میکنم مثال زده که اگر کسی خونشو بفروشه به شرط ان یبی اغو من بای عهیب من نفسیی، این خونه را بفروشه به بایع، فرموده این شرط باطله. چرا؟ چون دور میشه. چرا دور میشه؟ چون که کی این بیع صحیح میشه؟ وقتی که ملکش بشه. کی میتونه بفروشه به غیر؟ وقتی که ملکش باشه. لا بیع الا فی ملکه. از این ور کی ملکش میشه؟ وقتی که نفروشه، چون اگه فروخ که ملکش نمیشه، دور میشه. کبرای کلیه این که شرط مستلزم محال نباشه، این کبرای کلی مسلم، درست. چون اگه شرط مستلزم محال شد یعنی این امکان وقوعی نداره، نمیتونه در خارج محقق بشه. خب اگه شرطی نمیتونه در خارج محقق بشه این شرط فاسده. اما مصداق سقراش کجاست؟ این مثالی که زده این مثال غلطه، دور نمیشه. آقا اگه من این خونه را به زید، کتاب مکاسب را به زید فروختم و شرط کردم که به خود من بفروشی، شما میگید دور میشه. دور نمیشه، میگید که بیع متوقفه برای این که ملک بشه. خب ملک بشه، لا بیع الا فی ملکن، میگه قبل از آنی که بیع بکنی باید ملکت باشه. خب این به معامله ملکش میشه، میگی ملک متوقفه بر اینه که ملک اونشه، متوقفه بر اینه که ولو بعدن ملکش نشه. چه توقفی؟ بله الان ملکش نشه. لذا اگر یبیعهو به نحو شرط فعل باشه که تو بعد بفروشی به من، این شرط هیچ محذوری نداره. بله اگر به نحو شرط نتیجه باشه که نفس خود همین شرط، که نفس خود همین شرط بیع باشه، نه اینکه بیع را بعد انجام بده، اگر نفس همین شرط بیع باشه این مستلزم محاله. چرا؟ چون که بیع متوقفه بر این که ملکش باشه، بیع متوقفه بر این که ملکش باشه. و فرض اینه تا این معامله تمام نشه ملکش نمیشه، به مجردی که معامله تمام بشه ملک غیره. این اگر باشه درست، فرمودن این شرط مستلزم محال. ما همین رو هم درست نمیدانیم. چه اشکال داره اگر کسی بگه آقا این خونه را من به شما فروختم به شرط این که بفروشی به من به همین مبلغ یا به بیشتر از این مبلغ یا به کمتر از این مبلغ، شو چه اشکال داره؟ مستلزم محال نیست. میگه لا بیع الا فی ملکن، میگه باید با غمزه عین از بیع ملکش باشه. میگیم اولا شما قاطی نکن. اگر مقصودت اینه که لا بیع الا فی ملکن، ظهورش در این است که با غمز عین از ملک بیع، ملک تلقت باشه، خب این شرط میشه مخالف کتاب و سنت. این یه شرط آخری نشد، این شرط میشه مخالف کتاب و سنت یا مخالف مقتضای عقد. اگر نه عقلا میگی که نه عقلا لازم نیست، ما میگیم آقا ملکیت با غمز عین از این بیع کافیه، ملکیت لولائیه چه اشکال داره؟ مخصوصا اگر کسی بیاد بگه آقا من این خونه را به تو فروختم به شرط این که بعد از یک سال یا بعد از 6 ماه ملک من باشه گرانتر، این چه اشکال داره؟ اصلا الان ملک من باشه ولی پولش را یک سال دیگه مثلا به تو بدم، چه اشکال داره؟ این در واقع شبیه به حساب بیع شرطه. شما در بیع شرط چه کار میکنی؟ در بیع شرط میگی این خونه را به شما فروختم به 10 میلیارد به شرط اینکه آخر سال من حق فسخ داشته باشم. اینم شبیه همونه، من این خونه را به شرط اینکه مال من باشه که 10 میلیارد ارزم به حضور شما من به شما بدم، تو 8 میلیارد خریدی من 10 میلیارد به شما بدم. یا نه اونم یه شرط میگذاره به شرطی که من حق فسخ داشته باشم. این حتی مخالف کتابم نیست، مخالف سنت هم نیست، مخالف عقلم نیست، مخالف مقتضای عقدم نیست. ای چه محذوری داره؟ عقلایی هم هست. لذا یه کسی آمد گفت که بیع به نحو شرط نتیجه باطله، اجماع داریم که بیع با ایجاب و قبول محقق میشه، به مجرد شرط محقق نمیشه. خب این اشکال نداره. اما اگر کسی گفت که نه این اجماعی برخلاف نیست، این ارزم بیع و به شرط نتیجه هم محقق میشه، این بیع ها داخل حل الله البیع هست. مگه اینکه عرض کردم یک کسی بگه که این بیع از این بیع ها منصرفه چون اصلا بغلا این را بیع نمیدانن، که نه اینطور نیست، بغلا این را بیع میدانن، وجهی هم برای انصرافش نیست. این نسبت به شرط بعدی. شرط دیگری که ذکر کردن به عنوان شرط ارزم به حضور شما، هشتم، این شرط هشتم و آخرین شرط این است که گفتن باید شرط در متن عقد ذکر بشه. اگر الان یک کسی گفت آقا من این خونه ما به شما میفروشم به 20 میلیارد تومان به شرط این که 3 سال تو این خونه من زندگی بکنم، یا مثلا پولش را در فلان جا به من بدی، این قبل از عقد تواتی شد بر این شرط ولی در ضمن عقد ذکر نشد، در ضمن عقد ذکر نشد، این شرط باطله. چرا؟ به خاطر این که شرط در صورتی وجوب وفا داره که در متن عقد ذکر بشه. در متن عقد ذکر نشه، این داخل شرط ابتداییه. شرط ابتدایی از المؤمنون عند شروطهم خارجه. حتی اگر بر التزام به این شرط باقی بمانه ولی در متن عقد ذکر نشه، در متن عقد ذکر نشه، این شرط باطله. این مطلب تارتن عقد صحبت میکنن، بعد میان مبنیاً علی هذا الشرط معامله میکنن، به طوری که وقتی میگه بعت هذا البيت به 20 میلیارد تومان، این وقتی که این شرط رو میگه معامله رو انشا میکنه، یعنی اون شرط هم در تقدیره، این اشکال نداره. یه دفعه دیگه هم عرض کردم چون در باب انشا آیا تمام خصوصیات احتیاج به ابراز داره یا نه اصل معامله؟ اگر الان اون آقا قبلن 20 سال پیش یه صحبتی کرده بودن، این گفت بعت هذا البيت، ولی مقصودشون 20 میلیارد بود به 20 میلیارد، اون آقا هم گفت قبلت، نه اسم خونه را بردن نه اسم 20 میلیارد را بردن نه اسم ارزم به حضور شما اون سمن و مسمنی چی، فقط گفت بعتو، اونم گفت قبلتو، اشتریتو. این معامله صحیحه یا نه؟ مقتضای بعضی از فرمایشات شیخ اعظم این است که این معامله صحیحه. اصل عنوان معامله احتیاج به ابراز داره، قیود احتیاج به ابراز نداره. ولیکن بعضی ها مثل مرحوم شیخون الاستاذ ایشون می فرمود نه، باید قیود را هم ابراز بکنه. حتی اونایی که میگن قیود را باید ابراز بکنه مثل مرحوم استاد، اونا هم قبول دارن که اگر قبل از عقد مقاوله میشه، تواتی میشه، کافیست. فکر نمی کنم کسی زیر این آسمان کبود پیدا بشه که با هم دیگه صحبت میکردن، این میگفت آقا 20 میلیارد، اون میگفت 19 میلیارد فلان، همینطور صحبت میکردن، آخر سر با هم تواتی کردن، تبانی کردن به 20 میلیارد. حالا اگه او گفت فروختم، اونم گفت خریدم، این کافی نیست؟ بله قطعا کافیست. اونی که میگه اصلا ابراز قیود لازم نیست، او که خیلی راحته. اونی هم که میگه ابراز قیود لازمه، اینجا را که منکر نیست. لذا اگر وقتی میگه بعتو، یعنی داره بیع با اون شرط را انشاء میکنه، قصدش اونه، ابراز نمیکنه، این اشکال نداره. بگی آقا این از المؤمنون عند شروطهم خارجه، میگیم نه، از المؤمنون عند شروطهم خارج نیست. کجا خارجه؟ چون المؤمنون عند شروطهم اطلاق داره، اجماع میخواد بگی این خارج کرده، اجماعی در مقام نیست. پس این اولا محذوری نداره. لذا مثلا الان شما میخوای بری با یک کسی میگه آقا به من 100 میلیون به قرض بده، میگی 100 میلیون به قرض میدم، ولیکن به شرط این که وقتی که به من پول من برگردوندی 10 میلیونم هدیه به من بدی. اگر این شرط را میخوای ابراز بکن، قصد بکنی این معامله با این شرط را ایجاد بکنی، این معامله میشه ربوی، حرام. اما اگر نه، تو در واقع قصد نمی کنی معامله قرض با این شرط را انشاء بکنی، قصدت خود قرضه، خود قرضه. او مطمئنی که اون میده، پولا میده، مثل اینایی که میرن پول تو بانک میگذارن، اینایی که پول تو بانک میذارن حساب حتی پس سپرده میذارن، قرض الحسنه نیست، حساب سپرده میذارن. بعد من تعجبم واقعا اینایی که میرن قرض الحسنه تو بانک میگذارن که بانک این پولا را میره به دیگران وام میده، به حساب سود میگیره. اگر کسی بدانه که من این پولا که به این آقا میدم قرض الحسنه، این میره سود میگیره، تجارت میکنه، نه تجارت شرعی، یه حرامه. چرا؟ چون در قرض ربوی لعن الله بایعها و مشتریها و کاتبها، کاتبها. لذا کسی اگر حساب قرض الحسنه در بانک باز میکنه به این عنوان که این قرضا مستحبه، این باطله، این مستحب نیست، این مستحب نیست. چون همه پولایی که مردم توی حساب قرض الحسنه میذارن که بانک قرض نمیده، که بانک 90% پولایی که با اونا کار میکنه درآمد داره ربا میگیره، 90% این پولا این پولای قرض الحسنه مردم، اصلا این قرض مستحب نیست. شما اگه میخوای قرض مستحب انجام بدی، بایستی یه آدم مؤمنی که به حساب شیعی که گرفتار قرض بشه. حتی اگر کسی حساب سپرده بگذاره، اینه که دیدم بعضیا می نویسن اگر حساب سپرده باشه جایز نیست، اگر حساب قرض الحسنه باشه جایزه، نه فرقی نمی کنه. اونی هم که حساب قرض الحسنه توی بانک میذاره که جایزه بگیره، اگر قصدش انشاء عقد قرض با جایزه، یه حرامه. اگر قصدش این نیست، قصدش این نیست، خب اون جایزه‌ای که بهش میدن جایزه. اینجا هم اونی که سپرده میگذاره، اگر قصدش اون معامله ایست که به حساب با این شرط، او که حرامه. اگه قصدش اون نیست، وقتی امضا میکنه کاغذارا به عنوان انشاء قرض با اون، عرضم به حضور شما، چیز امضا نمیکنه، ولی میگه من اینجا که میذارم بانک بیشتر سود میده. مثل ایمانه که اگر پولمو به زید به قرض بدم، زید 100,000 تومان هدیه میده، به امر اگر به قرض بدم، امر 200,000 تومان هدیه میده. شرط معامله با شرط را انشا نمی کنه. این عقد مبنیان بر این شرط، تواتی کردن بر شرط، یعنی به این معنا که در واقع وقتی میگه بعتو، قصدش انشاء این عقد مشروطه، فقط ابراز نکرده شرط را. ابراز که گفتیم اصلا در خود ارکان عقد که ثمن و مثمنه ابرازش لازم نیست دیگه. شرط اولای از ارکان عقد که نمیشه دیگه، اولای از ثمن و مثمن که نمیشه. لذا تلخ قسم ما ذکرنا، معطل نشیم، تلخ قسم ما ذکرنا که اگر این که در متن عقد ذکر بشه، اگر عقد مبنیان بر اون شرطی باشه که قبل ذکر شده، این شرط لزوم وفا نداره، این مبنیان علی رو معنا میکنن. این مبنیان علی از اون معنایی که عرض کردم، از اون مثالی که زدم، از اون مثال مقصود معلوم میشه. این وسواسی در عین حال که یک به حساب مریضی است که چیز نداره، به حساب واقعا خیلی سخته و خداوند سبحان نجات بده، آدم با این وسواس ها رفیق باشه، در فقه خیلی ترقی میکنه. چون اینا از بسته که بدبختن یه مطالبی به ذهنشون میرسه که اینها معمولا به ذهن آدم های عادی نمیرسه. اصلا وسواس اینطوریه، وسواس در واقع ذهنش یک احتمالات و قیودی را میبینه که اگر او را به هر کس دیگه نقل بکنه، یقین پیدا میکنه که حق با اینه. منتها اون آدم های معمولی معمولا از اونها غافلند، از اونها غافلند. خب شما واقعا الان فرض کنید که میرید از این به حساب چیزا، از این قصابی ها گوش میخرید، یا مخصوصا تو عراق مثلا طرف یک به حساب تشت آبی اونجا داره، استکانا رو همیتو چایی میخوره، گاهی موقع اینقدر اون تشت آب چیز میشه، به حساب رنگ چایی پیدا میکنه، که اگر او استکانه که از تشت آب در آوردی تو چایی بشوری، باز رنگ شفافتر میشه. همینطور دست میزنه بچه کوچک، راه میره، گربه از اون کنار میره، سگ از اون کنار میره، هر کسی اونجا باشه، واقعا نیم ساعت اونجا باشه، یقین پیدا میکنه که نجس. منتها اون وسواس حواسش به اونا هست، غیر وسواس نیست، غیر وسواس نیست. نه اینکه خب اینا اصلا یه وقت یک کسی چندین سال پیش، شاید 25 سال پیش، اون وقت من هنوز این بحث را ندیده بودم تو فرمایشات فقها، یک کسی آمد گفت که اگر مثلا، گفتم وهبتو، ولی مقصودم کتاب مکاسب بود، کتاب مکاسب، ولی کتاب مکاسب رو ذکر نکردم، موهومونه رو هم ذکر نکردم. ای الان هبه من محقق شده یا نشده؟ گفت نه، محقق نشده، باید ذکر بشه، ابراز بشه. اما موقع از مرحوم استاد پرسیدم، ایشون فرمود نه، باید ابراز بشه. بعدن که چیز کردم دیدم نه، این عرضم به حضور شما، بعضی ها قائلن حتی دیگه در این جایش که مبنیان علی باشه، که این عرض کردم هیچ کس منکر نیست. قرض ای که این شرط مبنیان علی اینه، و پول حساب قرض الحسنه بگذاری یا سپرده بگذاری، قرض الحسنه ای که میخواد جایزه بگیری یا سپرده بگذاری، عمده اونیست که تو قصد میکنی انشا بکنی و ایجاد بکنی با این امضای ورق. اگر قصدت اصل طبیعیه، این شرط و قصد نداری، این اشکال نداره. نگی که آقا این کاغذ اینطوری نوشته، میگی با کاغذ چه کار داری شما؟ او کارمند بانک کار این نیست، اونی هم که این کاغذ چاپ کرده کار این نیست. تو وقتی امضا میکنی، امضات را به این نیت که من نمیخوام معامله با این سود را ایجاد بکنم، انشا بکنم، من میخوام اصل معامله را ایجاد بکنم. خب چرا این ورقا را امضا میکنی؟ قرضم از امضای این ورقا این است که میدانم اگه من امضا بکنم بانک اون سودا را میده. و اصلا بعضی موارد چون دولت پول به ناحق از مردم میگیره دیگه، این که همه قبول دارن، یعنی هیچ کس نیست که بیاد بگه آقا دولت یک قرون پول به ناحق از مردم نگرفته. اصلا طرف میتونه بره امضا بکنه بگه من به قصد تقاص پولای به ناحقی که دولت از من گرفته، من به قصد اون پولا میرم امضا میکنم، که متواد یا پول نو از بانک بگیره یا همش کارت به کارت بکنه، یعنی چیز نکنه. مثلا باز مجددن پول بنزین بده، پول آب بده، پول برق بده، پول گاز بده و هاکزا، که چیز نشه که بگه آقا تو میخوای مالت رو تقاص بکنی باید از دولت تقاص بکنی نه از پولای مردم. همین جد اگر انسان بتونه یک کارمند بانکی آشنایی داشته باشه که وقتی که میخواد بره پول بگیره پول نو بگیره، پول نو یعنی پولی که هنوز دست کسی به او نخورده، کسی هنوز اون پول را اخذ نکرده که مالک بشه، اینا اشکال نداره و این شرط مبنیان علی نیست. شرط مبنیان علی را معنا کردم که مقصود چیه. خیلی یه شرط دیگه هم ذکر کردن که شرط به عنوان شرط نهم، این که شرط خودش منجز باشه، تعلیق در شرط نباشه. بگه این کتاب رو فروختم به 100,000 تومان به شرطی که اگه فردا بارون آمد منو ببری تا درس با ماشینت، این شرطم فاسده. ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.